بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور.
با سلام. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران حاضر نشد گزینه نظامی علیه ایران را رد کند، اما بر اهمیت دیپلماسی برای حل رویارویی ناشی از برنامه اتمی آن کشور تاکید گذاشت. در یادار مایکل مولن گفت او هرگز گزینه نظامی را منتفی نمی‌داند، ولی تاکید کرد این حرف به این معنا نیست که چنین گزینه‌ای به کار خواهد رفت و افزود دیپلماسی بسیار مهم است. خبرگزاری ایرنا به نقل از منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌دهد تهران با دور جدید مذاکره با ایالات متحده درباره وضع امنیتی در عراق موافقت کرده است. متکی که در یک کنفرانس خبری در تهران سخن می‌گفت اظهار داشت جمهوری اسلامی درخواست رسمی ایالات متحده را از طریق سفارت سوئیس دریافت کرده و آن را پذیرفته است. ترکیه یک قرارداد همکاری برای ساخت سه نیروگاه حرارتی با ایران امضا کرده است. بر اساس این قرارداد که هلمی گولر وزیر انرژی ترکیه و پرویز فتاح همتای ایرانی او امروز در آنکارا امضا کردند، دو نیروگاه در ایران و دیگری در ترکیه ساخته می شود و خطوط انتقال برق بین دو کشور ظرف یک سال تقویت خواهد شد و توسعه خواهند یافت. شرکت های دولتی و خصوصی در اجرای این طرح شرکت دارند. مقامات ارشد آمریکا و روسیه درباره برنامه اتمی ایران و کنفرانس آینده خاورمیانه بحث کردند. وزارت امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی درباره این مسائل به تبادل نظر پرداختند. مسکو با حمایت پکن با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران که واشنگتن و پاریس آن را تایید می‌کنند مخالف هستند. و خبر آخر محاکزان است که رسانه های ایران گزارش می دهند عبدالرضا رحمان فضلی معاون اول علی لاریجانی سرپرست سابق مذاکرات اتمی ایران و کفیل شورای امنیت ملی استعفا داده و سعید جلیلی سرپرست جدید آن را پذیرفته است.
مانیا منصور خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اما اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. جمهوری اسلامی اعلام کرد برگزاری دور دیگر گفتگو با آمریکا بر سر امنیت عراق را پذیرفته است. اعتصاب گسترده کارمندان دولتی در فرانسه. کتاب جدید ایران نوشته دیوید بلو، گفتگوی رادیو فردا با این نویسنده. و گزارش های شنیدنی دیگر. جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که برگزاری دور دیگری از گفتگو با آمریکا بر سر امنیت عراق را پذیرفته است. گزارشی از حمید فاطمی در این خصوص و گفتگو با محمد عثمان نماینده کرد مجلس عراق.
به رغم افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر سر مسئله هسته‌ای، پیش از ظهر سه‌شنبه امروز منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدار با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس خبری مشترکی در تهران گفت آمریکا از طریق سفارت سوئیس در تهران پیامی برای برگزاری دور جدید گفتگوها پیرامون عراق به وزارت خارجه ایران تسلیم کرده است. سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است. منوچهر متکی افزود ایران در چارچوب سیاست کمک به مردم و دولت عراق و ثبات امنیت در این کشور با این درخواست موافقت کرده است. اعلام برگزاری دور جدید گفتگوها پس از وقوع چند تحول در زمینه مناسبات ایران و آمریکا در عراق انجام می‌گیرد. نخست 9 ایرانی بازداشت شده توسط آمریکا در عراق آزاد شدند، سپس مقامات ارتشی آمریکا در هفته گذشته اعلام کردند که ایران از قرار معلوم به تعهداتش در عراق عمل می‌کند و شمار بمب‌های کنار جاده‌ای و انفجارها و تلفات ناشی از آنها به طور چشمگیری نسبت به اوایل سال کاسته شده. و دوشنبه شب دیشب به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، خانواده‌های ایرانیان در بازداشت آمریکا در عراق اجازه یافتند با بازداشت شدگان دیدار کنند و حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی به نقل از خانواده زندانیان گفت حال زندانیان خوب است. به گفته حسن کاظمی قمی، آمریکا همچنین گفته است که امکان ملاقات ماهانه زندانیان ایرانی با بستگانشان فراهم شده است. نماینده کرد مجلس عراق محمود عثمان تلاش‌های دولت عراق را برای برگزاری این گفتگوها بسیار مؤثر می‌داند.
حکومت عراق البته خیلی تلاش کرده و تلاش می‌کنه هنوز هم تا این جلسه دیگر بین ایران و آمریکا باشه، جلسه چهارم. ترکیه هم تلاش داره، کشورهای دیگر هم تلاش داره، بیشتر حکومت عراق تلاش میکنه.
آمریکا از سوی حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی ایران بر سر عراق هست، اما در زمینه هسته‌ای بر ایران فشار وارد می‌آورد. محمود عثمان دلیل این امر را خواست آمریکا برای برقراری امنیت در عراق می‌داند.
آمریکایی‌ها می‌خوان این بهتر بشه، این اوضاع امنیتی در عراق، و می‌دونن ایران سهمی بزرگی در این داره. اگر ایران بخواد پوزیتیو باشه میتونه پوزیتیو باشه، اگر نگاتیو باشه میتونه. بنابراین میخواهند در این جلسات تا حدودی این اوضاع امنیتی بهتر بشه. از یک طرف القاعده را کوبیدن و قاعده خیلی ضعیف شده، از طرف دیگر میخواهند این تلاش ایرانی هم ضعیف بشه.
مقامات ارتش آمریکا در عراق میگویند که حمایت‌های ایران از گروه‌های شورشی کاهش یافته است. محمود عثمان نماینده کرد مجلس عراق دلیل کاهش حمایت‌های ایران را چنین می‌داند.
دلیل عمده اینه که ایرانی ها نمیخوان این تیرگی و این مشکلاتی بر علیه امریکا در عراق بیشتر بکنن. ولی خب دلیل مهمتر اینه که حکومت عراق، دولت عراق که دوست ایرانه، الحاح میکنه از ایرانی ها، خیلی تلاش میکنه با ایران که این چیزو کم کنن یا نکنن.
گفتگوی محمود عثمان نماینده کرد مجلس عراق را می‌شنیدید با حمید فاطمی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، روز گذشته اعلام کرد که کمیته موقت صلح در تهران تشکیل شده است تا راه‌های کاهش تنش بین ایران و آمریکا را بررسی کند. این کمیته از ایران می‌خواهد تا به خواست‌های جامعه بین‌الملل در مورد برنامه اتمی خود احترام بگذارد و از ایالات متحده نیز می‌خواهد تا با در نظر گرفتن حقوق کشورها از حمله یا جنگ با ایران خودداری کند. خانم عبادی در نشستی خبری در کانون مدافعان حقوق بشر در تهران از تمامی ایرانیان خواست با توجه به نگرانی‌هایی که به گفته او در زمینه احتمال حمله آمریکا به ایران وجود دارد، در کارداری صلح جویانه و با هدف جلوگیری از جنگ شرکت کنند. کارداری که به گفته این جنبش همه گروه‌ها و همه نگاه‌ها را در بر می‌گیرد. بهروز کارونی گزارشی دارد در این مورد.
جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری. این شعاری بود که کمیته موقت صلح در ایران حول محور آن دیروز دوشنبه به دعوت کانون مدافعان حقوق بشر و با شرکت بسیاری از فعالان سیاسی و فرهنگی تشکیل شد. قرار است کمیته موقت صلح که شیرین عبادی به ریاست آن انتخاب شده است در صدد تشکیل شورای ملی صلح برآید. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اینکه احتمال جنگ علیه ایران هر روز افزایش می‌یابد، می‌افزاید، کمیته موقت صلح دو خواسته از دولت جمهوری اسلامی دارد.
به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد احترام بگذاره، قبول بکنه و با احترام به تعهدات و میثاقین و عهدنامه‌هایی که وجود داره در عرصه بین‌الملل این خطر جنگ و از سر ملت ایران بگذرونه. اما درخواست دوم از کشورهای بیگانه و از نیروهای خارجی هست که به هیچ عنوان در پی هیچ حرکت نظامی علیه ایران نباشند.
میزان تاثیرگذاری کمیته موقت صلح در مقابله با خطر جنگ تا چند اندازه است؟ سیامک طاهری روزنامه‌نگار مستقل در تهران پاسخ می‌دهد:
کشور ما از طرف خارج مورد تهدید واقع میشه. به هر دلیلی که این مسئله وجود داره، پرورش مردم ایران و به خصوص نسل جوان با روحیه صلح خواهی فکر میکنم یک وظیفه ملی است. مسئله صلح رو تنها نباید با مسئله جنگ، نبود جنگ، یکسان گرفت. صلح در ایران یعنی این که حسینی دراویش حمله نشود، یعنی که کسی از گرسنگی نمیرد. صلح در ایران یعنی که اقشار گوناگون مردم ایران در کنار همدیگر و با مسالمت زندگی کنند و زیر پوشش قوانینی مترقی و مطابق شأن انسانی قرار بگیرند.
سیمین بهبهانی، شاعر و فعال حقوق زنان، به این پرسش که آیا کمیته موقت صلح می تواند به یک کمیته سراسری در ایران تبدیل شود و مورد اقبال عمومی قرار گیرد، اظهار نظر می کند:
البته که می تواند، برای اینکه مردم ایران یک بار جنگ را آزمودند، یعنی اگر بخواهم بگویم دو بار، یک بارش خیلی دور بوده، یک بارش خیلی نزدیک، و ما به هیچ وجه جنگ نمی خواهیم، چون جنگی که در بگیره ایران را ویرانه خواهد کرد و باید بگوییم که دریغ از ایران که ویران شود. به این جهت هست که ما بیم داریم که آنچه ساخته ایم از دست برود، و به این جهت هست که آرزو داریم که هیچگاه جنگ به ایران رو نکنه. من فکر میکنم تمام مردم ایران، تمام، حتی نمیگم اکثریت، البته عده‌ای هستن که وابسته به جاهایی هستند و نفعشون در آتش افروزی هست، اونها رو استثنا میکنم، ولی تمام مردم ایران و تمام وطن پرستان از حضور چنین جنگی در ایران نفرت دارن.
در این مورد محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، اعتقاد دارد:
وجود همچین مجموعه‌هایی میتونه مؤثر باشه برای اینکه بخش از مطالبات ملی رو عمده کنه و تیز کنه تو جامعه، که جامعه ما در پی صلح هست و به از جنگ طلبی و جنگ افروزی رو نمیپسنده و نمیپذیره. وجود چنین مجموعه و یا مجموعه هایی تداعی کننده این که ما همصدا با بقیه آدم های دنیا داریم بر علیه یک جریان جنگ طلب در داخل کشور اعلام مدیریت میکنیم، باید مواظب باشیم که همچه اتفاقی نیفته، چون حقیقتاً مجموعه ساختار حکومتی ما نشون داده که جنگ طلبی نمی کنه. حالا اگه کسی در یه مقام به موقعیتی حرفی می زنه که بشه استنباط کرد یا استشمام کرد که این مقدار ستیزه جویی یا رفتار نامتعارف رو دنبال می کنه، مجموعه حاکمیت اینو دنبال نکرده و نمی کنه. بنابراین مجموعه هایی که این بحث رو مطرح می کنند و آدم های مبرز و شایسته‌ای که تو این حوزه حضور پیدا کردن، قطعاً به این مسئله توجه خواهند داشت. اگه یه اتفاق بیفته و با این ملاحظه کار صورت بگیره، منافع ملی رو قطعاً در پی خواهد داشت.
تشکیل کمیته موقت صلح در میان فعالان سیاسی و حقوق بشری در خارج از کشور بازتاب وسیعی داشته است. فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن:
تمام فعالین صلح‌خواه و دموکراسی خواه ایران، هم از اینکه در داخل کشور باشند یا خارج از کشور باشند، با استقبال شورانگیز از هر دو پیشنهاد خانم عبادی و کمیته دفاع از حقوق بشر روی آوردند.
دکتر حسین باقرزاده، نویسنده و تحلیلگر در بریتانیا، نیز با مثبت ارزیابی کردن تشکیل کمیته موقت صلح میگوید:
تشکیل دهندگان هم توی میدونید از گرایش های مختلف هستند و زیر نظر کانون دفاع از حقوق بشر تشکیل شده. این کمیته هم شعار صلح به حقوق بشر، یعنی تأکید برای اینکه صلح همراه با حقوق بشر باید باشه، خیلی مشخصا تاکید میکنه که ما در جبهه جلال تشکیل شده بین غرب و جمهوری اسلامی، ما طرف هیچ کدوم رو نمیگیریم، بلکه طرفدار صلح هستیم که همراه با حقوق بشر باشه. من فکر میکنم که این جریان سیاسی همه نیروهای سیاسی و علاقمند به صلح و مدافعان حقوق بشر بهش بپیوندن، چون تنها با تشکیل یه جریان ملی شاید ما بتونیم که در مورد جنگ اقدامی صورت بدیم.
در این میان، با توجه به وضعیت خبررسانی در ایران، کمیته موقت صلح تا چه اندازه میتواند فعالیت و خبررسانی مؤثری داشته باشد؟ نرگس محمدی پاسخ میدهد:
در داخل ایران
گروه‌های مختلف دارن می‌گن که کمبود یک رسانه ملی و فراگیر یکی از مشکلات عمده تحقق دموکراسی در ایران هست، چون بدون آزادی بیان، بدون اطلاع رسانی کامل و کافی و به موقع، در واقع ما از ارتباط با اقشار مختلف مردم محروم میشه. اما علی‌رغم همه اینها ما سعی و تلاش خودمون رو خواهیم کرد و امیدوار هستیم که موفق بشیم.
پیشنهاد شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، برای تشکیل کمیته موقت صلح.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد. سه‌شنبه هفتمین روز اعتصاب رانندگان وسایل نقلیه عمومی در فرانسه با اعتصاب کارمندان ادارات دولتی توأم بود. در حالی که رانندگان وسایل نقلیه عمومی در مخالفت با قانون جدید بازنشستگی در دست از کار کشیدند، اعتصاب سایر کارمندان بخش دولتی برای افزایش دستمزد و تقویت قدرت خرید آنها است. به ویژه که نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری به هنگام انتخابات قول داده بود به قدرت خرید مردم فرانسه رسیدگی خواهد کرد. گزارشی داریم از هفتمین روز اعتصاب فرانسه از میرعلی حسینی.
در اعتصاب عمومی روز سه‌شنبه بیش از 50% کارکنان بخش دولتی مانند اداره برق و گاز، آموزش و پرورش، دبستانها، بیمارستانها، پست، بانکهای دولتی و سایر ادارات وابسته به دولت دست از کار کشیدند. خواست اصلی تظاهر کنندگان افزایش دستمزد و تحکیم قدرت خرید نزد کارکنان بخش دولتی است. جمعاً 5 میلیون تن از فرانسویان در بخش دولتی کار می کنند. در هفتمین روز اعتصاب وسایل حمل و نقل عمومی، اگر 50% قطارهای سری و سیر بین شهرهای دور به کار افتادند، اما رانندگان قطارهای شهری اطراف پاریس به سوی پایتخت و متروها به میزان 70% در اعتصابند. در نتیجه ایستگاه‌های مسیر برخی قطارهای شهری اطراف پاریس بستند و در پایتخت ایستگاه‌های متروها مملو از جمعیت انبوهی است که پس از یک انتظار طولانی برای ورود به مترو ناچار به پرخاش و اعمال خشونت می شوند. بر پایه گزارش های رسیده از مرکز راه آهن دولتی فرانسه، موقعیت ترابری در پاریس از سایر شهرها وخیم تر است. به ویژه که گروه کثیری از کارمندان اعتصابی بخش دولتی تظاهرات گسترده‌ای در پاریس برگزار کردند. در حالی که در اثر اعتصاب هفت روز اخیر رفت و آمد اتومبیل ها به واسطه افزایش شمار آنان به سختی انجام می شود، روز سه‌شنبه تمام خیابان‌های پاریس با راهبندان‌های سنگینی روبرو بودند. اعتراض رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی که امروز می‌توانند به نسبت میزان مشقت کار خود در 50 یا 55 سالگی بازنشسته شوند، به قانون جدید بازنشستگی است که بر پایه آن سال‌های خدمت همه کارمندان بخش دولتی به 40 سال، یعنی شمار سال‌های خدمت کارکنان بخش خصوصی افزایش می‌یابد. از سوی رانندگان وسایل نقلیه عمومی اعلام کردند که از خواسته های خود مبنی بر حفظ شرایط کنونی بازنشستگی چشم پوشی نخواهند کرد و از سوی دیگر دولت فرانسه قاطعانه گفته است که از موضع خود در اعمال مفاد قانون جدید که به منظور اصلاحات لازم در مبارزه با کسری بودجه صندوق بازنشستگی است عقب نشینی نخواهد کرد. فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه در بامداد سه‌شنبه به هنگام یک جلسه حمایت از قانون اصلاحات گفت:
On ne peut pas dire aux Français pendant les élections présidentielles et recueillir leur soutien sur une idée simple, tout le monde doit cotiser la même durée pour avoir sa retraite et ensuite céder parce qu'il y a des trains qui ne roulent pas, des bus qui sont bloqués ou des métros qui ne fonctionnent pas.
نمی‌توان به هنگام انتخابات ریاست جمهوری قول اصلاحات داد که بر اساس آن همه باید به طور برابر حق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی واریز کنند و امروز به دلیل اینکه متروها، اتوبوس‌ها و یا قطارها حرکت نمی‌کنند تسلیم شد و از اصلاحات صرف نظر کرد. بنا به تخمین کارشناسان اقتصادی کشور، هر روز اعتصاب معادل 400 میلیون یورو زیان برای کشور در بر دارد. از آنجا که در میان کارکنان مؤسسات وسایل نقلیه عمومی در پاریس که وابسته به بخش دولتی هستند 60% دست از اعتصاب کشیدند، اما رفت و آمد قطارها و متروهای پاریس از 20% روزهای معمولی تجاوز نمی کند. یک مسئول اداره حمل و نقل در پاریس می گوید %80 رانندگان متروها و قطارها و 50% رانندگان اتوبوسها هنوز در اعتصابند. اگر هسته افراطی اعتصابیون در ادامه اعتصاب مقاومت کند، انتظار می رود در روزهای آینده شهر پاریس همچنان گروگان خشم اعتصابیون باشد و با مشکلات رفت و آمد روبرو گردد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اما مردی که رئیس یکی از زندانهای مخوف خمرهای سرخ در کامبوج بوده و به قتل و شکنجه مردم کامبوج متهم است، روز سه‌شنبه در برابر دادگاه رسیدگی به جنایت‌های خمرهای سرخ حاضر شد. تارا عاطفی گزارشی دارد در این مورد.
کان کک ایو، رئیس زندان S21 و مرکز شکنجه در پنومپم در زمان حکومت خمرهای سرخ بر کامبوج، روز سه‌شنبه در برابر دادگاه حاضر شد. دادگاه رسیدگی به جنایات خمرهای سرخ پس از 28 سال از سقوط خمرهای سرخ کار خود را آغاز می‌کند. طی 4 سال حکومت خمرهای سرخ حدود 2 میلیون نفر از شهروندان کامبوج تیرباران شده، بر اثر شکنجه و کار اجباری مردند و یا به قتل رسیدند. کان کگ ایو که به دوچ معروف است، رئیس یکی از مراکز شکنجه خمرهای سرخ بوده. وی روز سه‌شنبه در نخستین جلسه دادگاه حضور یافت. ریچ سامباد، سخنگوی این دادگاه که با کمک و پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار می شود، گفت جلسه رسیدگی به این پرونده برای کامبوج واقعی تاریخی است.
جلسه رسیدگی امروز پایانی بر این نظریه بود که چنین دادگاهی هرگز تشکیل نمی شود. این جلسه همچنین پاسخی است به قربانیان میادین مرگ، اینکه عدالت روزی فرا خواهد رسید.
بیش از 3 دهه است که کامبوج در انتظار آن است که رهبران رژیم کمونیستی خمرهای سرخ در دادگاهی پاسخگوی اعمالشان باشند. خمرهای سرخ بین سالهای 1975 تا 1979 بر کامبوج حکومت می‌کردند. در آن زمان شهرها تخلیه شد و مردم را برای کار بر روی مزارع و پروژه‌های زیربنایی به خارج از شهرها انتقال دادند. حدود 2 میلیون نفر کشته شدند و یا از گرسنگی و کار شدید و بیماری جان باختند. خمرهای سرخ در جستجوی رسیدن به جامعه ایدئال بودند. جلسه رسیدگی در روز سه‌شنبه به طور زنده از تلویزیون کامبوج پخش شد. در جلسه دادگاه بازماندگان اردوگاه‌های خمرهای سرخ و مردم زیادی حضور داشتند و در راهروها و حتی مقابل دادگاه مردم بسیاری جمع شده بودند. در زندان S21 که کان کگ ایو یا همان آقای دوچ ریاست آن را بر عهده داشته، تخمین زده می شود که حدود 16 هزار نفر شکنجه و سپس اعدام شدند. زندان S21 به نام تول سلنگ نیز شناخته می شود. تنها 14 نفر از زندانیان این زندان مخوف از آن جان سالم به در بردند. دوچ یکی از 5 رهبر سابق خمرهای سرخ است که از زمان تشکیل دادگاه خمرهای سرخ بازداشت و به جنایت علیه بشریت متهم شده است. روز دوشنبه مقام‌های دادگاه خیف سامفان از دیگر رهبران خمرهای سرخ را بازداشت کردند. پیش از آن ینگ ساری، وزیر امور خارجه سابق، و همسرش ینگ تریت، وزیر سابق امور اجتماعی خمرهای سرخ بازداشت شده بودند. نونچی، مرد شماره 2 خمرهای سرخ، دیگر مقامی است که در دادگاه محاکمه می‌شود. از آنجا که اغلب سران سابق خمرهای سرخ سالمند و یا بیمارند، گروه‌های حقوق بشر و بازماندگان جنایات مایلند پیش از مرگ آنها دادگاه برگزار شود. پول پوت، رهبر خمرهای سرخ، در سال 1998 به مرگ طبیعی درگذشت.
تارا عاطفی گزارش می‌داد. پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. سه 3000 سال تاریخ ایران از نگاه نویسندگان و محققان یونان باستان تا ایرانشناسان و اندیشمندان ایرانی امروز. همه اینها را در کتاب دیوید بلو به نام ایران پرژا از منظر نویسندگان میتوان پیدا کرد. کتابی که نه تنها ایران باستان که ایران امروز را هم در خود جای داده است. نویسنده کتاب در گفتگویی با شهران طبری در لندن از کتاب و تجربیاتش بیشتر میگوید.
دیوید بلو در کتاب پرشیا از منظر نویسندگان در 7 فصل تورقی دارد در 3000 سال تاریخ ایران از لابلای کتابهای آنها که در خارج از ایران درباره ایران نوشتند. از هرودوت، زنوفون، مارکوپولو و ابن بطوته گرفته تا سفرنامه نویس‌های قرن 16 به بعد، آنتروپولوژیست‌های اخیرتر و بالاخره ایرانی‌هایی چون آذر نفیسی، شوشا گاپی و افشین مولوی که در سال‌های بعد از انقلاب و مهاجرت عظیم ایرانیان به بیرون مرزها خاطرات و مشاهدات خود را در کتاب‌هایشان بازگو کردند. دیوید بلو که پیش از انقلاب در ایران بود و مدتی در اصفهان زندگی می‌کرد، علاوه بر این کتاب دیگری درباره تاریخ ایران در دست نگارش دارد. او فارسی را خوب می‌داند، اما از آنجا که پس از انقلاب سفر ایرانشناسان به ایران آسان نبوده، علی‌رغم علاقه بسیار به ایران و فرهنگ و تاریخ آن، نتوانسته به آنجا سفر کند. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با او داشتم، گفتم خیلی از ایرانی‌ها شکوه دارند که نویسنده‌های خارجی به خصوص در دوره‌های دورتر از منظر منافع خود و قوم و مملکتشان ایران را توصیف کرده‌اند. این درست است؟ البته اروپایی ها مسائل را از منظر خود می نگرند، اما نباید در این مورد غلو کرد. مطالبی که من درباره ایران قدیم انتخاب کردم از نویسنده های مهمی چون هرودوت و گزنوفون مملو از مطالبی در مدح و تحسین ایرانیان است. برای مثال هرودوت شجاعت و رشادت سربازهای ایرانی را در جنگ ستایش می کند و یا در جای دیگر وقتی فرستاده یونانی نزد کوروش کبیر رفته به او می گوید در مسائل شهرهای یونانی آسیای صغیر دخالت نکند، هرودوت از قول پادشاه ایران می گوید من هرگز از اقوامی که به یکدیگر خیانت می کنند واهمه ای ندارم. به عبارت دیگر نشان می دهد که ایرانیان در آن زمان از اصول اخلاقی محکم و والایی برخوردار بودند. گزنوفون نیز همینطور. او تمامی یک کتاب را به کوروش کبیر اختصاص داده و او را پادشاهی ایدئال معرفی کرده است. دیوید بلو می افزاید اما این نوع نگرش حدود قرن 19 تا حدی تغییر می کند، چرا که در این قرن ایران به طور قابل ملاحظه‌ای از اروپا عقب‌تر است و به کشوری فقیر بدل شده. بنابراین بی دلیل نیست که در این دوره نوشته های غربی درباره ایران خالی از تمجید و تعریف است. با دیوید بلو میگویم نکات بسیاری از کتاب شما میشود شکافت که جای تأمل و گفتگوی فراوان دارد و حتما درباره آن نقدها و مقالات زیاد به چاپ خواهد رسید، اما بگذارید با یک پرش بزرگ به زمان حال بیاییم. آخرین بخش کتاب شما، بخش 7، مربوط به دوران اخیر است، یعنی بعد از انقلاب و مهاجرت و پناهندگی بسیاری از فرهیختگان ایران به بیرون مرزها و کتابهایی که برخی از آنها درباره ایران نوشتند. ارزیابیتان از آنها چیست؟
من
فکر میکنم این نوشته ها فوق‌العاده اند، چرا که طبعا آنها ایران را از منظری متفاوت میبینند. مثلا شوشا گاپی که کودکی و نوجوانی خود را پس از جنگ دوم جهانی در تهران میگذراند و توصیف میکند، از منظری ایران را میبیند و از مسائلی سخن میراند که هیچ نویسنده غربی نمیتواند با او رقابت کند. و یا آذر نفیسی که به نظر من بهترین بخش کتابش قرائت لولیتا در تهران فصلی است مربوط به محاکمه کتاب گتسبی بزرگ از سوی دانشجویی اسلامی. کتاب‌های این نویسنده‌های دوران اخیر بر مبنای تجربه‌های شخصیشان است که دریچه‌ای نوین بر روی شناخت ایران می‌گشاید. و در پایان با دیوید بلو نویسنده انگلیسی و فارسی دان که بسیار متواضع است به فارسی میگویم
آقای بلو، شما چندین سال در ایران و در اصفهان بودین و فارسی رو خیلی خوب حرف میزنین، ولی نمیخواین که به فارسی حرف بزنین چون خودتون فکر نمیکنین خوب حرف میزنین، ولی خیلی خوب میخونین و میدونین.
خب مشکلی برای من چون بیش از 35 سال پیش در ایران بودم و خیلی وقت است که من فارسی صحبت نکردم، ولی در این کتاب سعی کردم بهترین و جالبترین نوشته های نویسندگان اروپایی ایران را شخصا شناختند جمع بکنم و امیدوارم که این کتاب ترجمه بشود و امیدوارم که خوانندگان ایرانی از این کتاب لذت ببرند.
دیوید بلو نویسنده یک کتاب پرژا در گفتگو با شهرانه طبری از رادیو فردا. اما در پایان این مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نگاه کوتاهی داریم به چند خبر. یک مقام ارشد نظامی آمریکا از رد گزینه نظامی علیه ایران خودداری کرده است. ایران موافقت کرد بار دیگر درباره